خود اشهام تلقی هر چند که از داغ غمش سوخته هر چند که از داغ غمش سوخته
از همون جوونی عاشق درس خوندن بود. تو محافل علمی با دقت و اشتیاق میشست و میشنید.
مرکز درسی که من رفتم مدرسه نم مکتب. شاید 4 سال یا 5 سالم بود که من و برادر بزرگتر از من رو که از من 3 سال و نیم سنن بزرگتر بودن با هم گذاشتن مکتب دخترانه، یعنی مکتبی که معلمش زن، توشون بیشتر دختر بودن چند تا پسرم بودن محافظم. من کوچکترین فرد اون مکتب بودم. گذاشته بودن که قرآن یاد بگیریم طبعا. در درس‌های دینی البته خوب بودم، خیلی قرآن رو با صدای بلند می‌خوندم. قرآن خون مدرسه بودم.
فقط دنبال حفظ کردن کتابا نبود، دنبال فهمیدن حقیقت بود. آیت الله خامنه‌ای خودش از همون دوران جوانی معلم بود، نه فقط تو کلاس‌های رسمی و بزرگ. خیلی وقتا کلاس‌های درسش تو مساجد و کوچه‌ها بود و شاگرداش جوونا و نوجوونا. با زبان ساده مسائل سخت رو توضیح می‌داد. به جوونا یاد می‌داد که چجوری با عقل و ایمان زندگی کنن.
نکات جدید و به روز بیان می‌شد و برای ما جاذبه داشت. مثلا که خب برای جو سیاسی اون زمان هم دانشگاه مختلف بود. خب جریان چپ اونجا حزب توده قوی بود. جریان مسلحانه به اصطلاح که جنگ چریکی شروع کرده بودن، مثل مجاهدین یا فدایان خلق، اینا اونا هم جاذبه داشت برای خودشون، تو یه سری جذب شده بودن.
قبلا آقا آیات رو منتخب اینها رو می‌دادن پلی کپی می‌شد، میدادن دست افراد، توضیح میشد.
ضمن این که من آیات رو میخونم، خواهش میکنم که به این برقه ها نگاه کنید، هم به ترجمه ها توجه بفرمایید و هم خود آیات رو تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده.
اما خودش همیشه یادگیرنده بود. تو این مسیر از محضر هر استادی استفاده میکرد. تو مسیر یادگیری آیت الله خامنه ای یک اسم همیشه می درخشه، آیت الله شهید مطهری.
یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مطهری رو گرامی می دارم که به معنای واقعی کلمه یک معلم بود. همه اون خصوصیاتی که ما در معلمین مدارسمون یا مدرسین دانشگاهامون انتظار داریم در این مرد وجود داشت. علم داشت، تعهد داشت، دقت داشت، پیگیری داشت، نظم و انضباط در کار داشت. خیلی خصوصیات مثبت در این مرد بزرگ وجود داشت. به حمد الله شهادت او هم برکاتی برای کشور داشت. خود ایشون که خب به مقامات عالی رسید و آثار ایشون بر اثر این شهادت در دل جامعه جا باز کرد و من توصیه میکنم نوشته های ایشون و تنظیم شده های سخنرانی های ایشون رو حتما به خصوص معلمین اینا رو نگاه کنن، بخونن، خیلی به دردتون میخورن.
دی ماه 57 بود که رهبر انقلاب به خواست آیت الله مطهری مشهد رو به مقصد تهران ترک کرد و این همنشینی و یادگیری بیشتر شد.
آمدن ما به تهران قبلن قرار بود که خیلی زودتر انجام بگیره. یعنی من وقتی که از تبعید برگشتم و آمدم مشهد، یه مدتی مشهد بودم، دوستان تهران کارهای مشترکی رو با دوستان تهران داشتیم و اینها اصرار داشتن که من تهران فعلا بمانم. من هم قسم این بود، منتها چون محرم و سفر پیش آمد کرد و دستور امام نسبت به محرم سفر، ما رفتیم مشهد که کارهای محرم سفر رو با دوستان همکاری کنیم و سامان بدیم و چون کارها خیلی مثل همه جای دیگه دست و پاگیر و در ارتباط با مردم اینها بود، تظاهرات فراوان و سازمان دادن راهپیمایی‌های چند صد هزار نفری مشهد که خیلی مهم و بی سابقه بود. طبعا من هرچی میخواستم هی بیام نمیتونستم، تا اینکه از قم، از تهران، آقای مرحوم شهید مطهری بارها برای من پیغام فرستادن که برای یک کار مهمی من باید بیام تهران و من دوستان مشهد راضی کردم که بیام تهران و آمدم. که اون کار مهم هم عبارت از این بود که امام من رو به عنوان عضو شورای انقلاب معین کرده بودن و من خبر نداشتم از این قضیه و اینا می‌خواستن به من ابلاغ کنن و این طبعا ایجاب می‌کرد که من در تهران بمونم.
رهبر انقلاب معتقد بودن آیت الله مطهری معمار فکر انقلاب بود. آیت الله مطهری میتونست دین رو برای نسل جوان جذاب و قابل فهم کنه، میتونست بین دین و عقل یه پل محکم بسازه. آیت الله مطهری کسی بود که فقط از گذشته حرف نمیزد، از نیازهای امروز مردم هم میگفت. برای همین از نظر رهبر انقلاب شهید مطهری یک معلم کامل بود.
این جمله را هم عرض بکنیم درباره مرحوم شهید بزرگوارمون مرحوم آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه. حقیقتا رفتار و منش اون مرد بزرگ نشان دهنده و نمایشگر یک معلم کامل و با احساس مسئولیت بود. در هیچ عرصه ای از عرصه هایی که مورد نیاز بود حضور یک متفکر اسلامی، ایشون از ورود در اون عرصه خودداری نکرد، ملاحظات مساله نتوانست جلو او را بگیرد که وارد این عرصه نشه، چه در زمینه های سیاسی چه در زمینه های فکری. در زمینه پاسخ به سوال های گوناگونی که در اون دوره ذهن جوان های ما رو به خود مشغول کرده بود، شهید مطهری مثل برخی از مدعیان روشنفکری دینی نبود که مطالب اجنبی از منطق دین و محتوای دین را با لحاب دینی و قالب دینی عرضه بکند، درست نقطه مقابل مفاهیم حقیقی دینی را در بسته‌بندی های متناسب روز و متناسب با سؤال و نیاز و استفهام مخاطبین عرضه می کرد.
آیت الله خامنه ای از شهید مطهری نه تنها به عنوان یک مرجع یا فیلسوف، بلکه پیشروترین اندیشمند دوران انتقال یاد می کرد. از نظر آیت الله خامنه ای حتی تو همون سالهای اول انقلاب شهید مطهری کسی بود که می تونست شکاف بین روشنفکرها و مذهبی‌ها رو پر کنه. آیت الله خامنه ای معتقد بود که اگر مطهری نبود، فهم دین بین نسل تحصیل کرده و دانشگاهی خیلی سخت‌تر می‌شد.
به نظر من مرحوم مطهری از دو، یعنی با دو ابزار، با دو وسیله می‌توانستند تفاهم و نزدیکی بین دو قشر روحانیون و تحصیل‌کرده‌های جدید رو به وجود بیارند. یکی تلاش عملی و دیگری غنای شخصیت خودش. از لحاظ تلاش عملی، خب ایشون در دانشگاه درس گرفتند، با دانشجوها انس پیدا کردند، در مجامع تحصیل کرده ها، مهندسین، پزشکان شرکت کردند، به عنوان یک قطب و ملجع و پناهی برای تحصیل کرده های جدید بودن. هزاران دانشجو و فارغ التحصیل و کسانی که تو مسائل فرهنگ جدید درس خونده بودند و تحصیل کرده بودند، آقای مطهری رو به عنوان یک ملجع، یک پناه، یک ملاذ، یه آدمی که حرفشون رو میفهمه، میتونه دردهاشون رو علاج کنه، سوالاتشون رو پاسخ بده، بهش نگاه میکردن. و ایشون نوشته هاش، سخنرانیش در رادیو در اون سالهای اوائل، بعد هم سخنرانی های گوناگونش در دانشگاه های مختلف سراسر کشور دلیل خرد. شاید بتوانم بگم ایشون موفق ترین چهره روحانی در میان محیط های فرهنگ جدید بود، این در دانشگاه ها و حول و حوش دانشگاه ها، بسید تحصیل کرده ها و فارغ بودن، موفق ترین چهره بود. یعنی هیچ کدوم از این چهره های تقریب بین روحانی و دانشگاه به قدر ایشون در این جهت موفق نبودن و ایمان چیزها رو، اون تحصیل کرده های جدید رو جلب نکردن. دومی غنای شخصیت خود ایشون. میدونید یکی از چیزهایی که بین این دو قشر رو جدا کرده بود این بود که این دو قشر رو به هم بی‌اعتماد کرده بودن. تحصیل کرده های جدید فارغ التحصیل حوزه علمیه رو یک آدم با سواد نمیدونستن، اصلا اون چیزی که او بلد بود اونو سواد نمیدونستن، به حساب نمیوردن، علم نمیدونستن. روحانی در عرف و فرهنگ غربی تزریق شده به از تحصیل کرده های ما یک عنصر بی سواد و پرمدعایی بود و به حساب میامد که اصلا تضییع وقت بود که انسان با او بنشینه حرف بزنه یا خودش رو نزدیک کنه. یعنی او رو اصلا قابل نمیدونستن که یه چهره یه شخصی ببیننش. متقابلا تحصیل کرده حوزه علمیه تحصیل کرده دانشگاهی رو با همین چشم نگاه میکرد، علاوه بر اینکه حالا بیدین میدونست اونا رو، جاهل و عامی هم میدونست. یعنی اهل علم و عوام یک تقسیمی بود در حوزه های علمیه که مردم دنیا دو قسم بودن، یک قسم اهل علم یک قسم عوام. و اهل علم یعنی اون که تحصیل کرده حوزه است و عوام اون کسی که تحصیل کرده حوزه نیست، حالا تحصیل کرده هر جا دیگه هم میخواد باشه. دو قشری که هر دو اهل علم هستند، هر دو اهل تحصیلات هستند، هر دو با مغز و با تفکر و تعقل سر و کار دارن و همدیگه رو بی سواد میدونن. شما طبیعی است که فرض کنید اینا اصلا به هم نزدیک نشن، با هم آشنا نشن. مرحوم مطهری جزء شخصیت هایی بود، جزء پیشروان کاروان تقریب روحانی دانشجو بود که با قوت و صلابت شخصیت علمی خودش مخاطبین خودشون متواضع کردن به قول. یعنی هنگامی که ایشون وارد دانشگاه شد و افرادی در رشته های مختلف متناسب با شخصیت های مطهری وقتی با ایشون برخورد کردند، از ایشون استفهام کردند، با ایشون مسئله رو مطرح کردند، با یک مغز بزرگ، با یک اندیشه عمیق، با یک ذهن باز مواجه شد. یک مرد متفکر قوی صاحب نظر که رشتش فلسفه و فقه بود، ولی بعد جامعه شناسی مطالعه کرده بود، اقتصاد مطالعه کرده بود، فلسفه های اروپایی رو مطالعه کرده بود و افرادی از متخصصین و صاحب نظران این رشته ها رو به خود جذب کرده بود. ایشون در این اواخر درس جامعه شناسی اسلامی یا فلسفه تاریخ داشت که خب یه عده از افراد صاحب نظر، اساتید فن، اساتید به هر حال درس ایشون شرکت می‌کردن که خود ایشون برای من نقل کردن که دو تا درس ایشون داشتن می‌گفتن، یکی دانشجو شرکت می‌کنه، یکی اساتید. این درس بود که اساتید شرکت می‌کردن. فلسفه هگل رو مثلا ایشون اونچنان قوی و خوب آگاه بود و فرا گرفته بود با اون قوت علمی که داشت که خب کسانی که تو این رشته ها تو این مقولات کار میکردن شخصیت ایشون رو و ارزش ایشون رو درک میکردن. پس شخصیت علمی و قوی مرحوم شهید مطهری هم بیشترین تأثیر رو در نزدیکی این دو قشر داشت. یعنی وقتی که تحصیل کرده های جدید نگاه میکردن میدیدن یک روحانی عالم متفکر فاضلی مثل شهید مطهری رو در مقابل خودشون داره. از طرفی وقتی که در حوزه های علمیه، خب شخصیت های مطهری در حوزه ها واضح بود برای بیشتر افرادی که در حوزه ها بودن، وقتی می دیدن ایشون دل به قشر تحصیل کرده جدید بسته و با اینا سرکار داره، اونها هم یه حالت تقارب و تفاهمی براشون به وجود می آمد. پس بنابراین آقای مطهری نه فقط با ابزارها و طراحی‌ها و مثلا ابتکار و تدبیر خودش توانست این تقارب رو به وجود بیاره، بلکه با شخصیت خودش بیشترین سهم رو و نقش رو در این کار داشت.
استاد مطهری که موقع برگشت امام خمینی رحمت الله به ایران مسئولیت کمیته استقبال از امام رو شخصا به عهده گرفته بود، تا پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از اون هم همواره کنار امام بود و مشاوری دلسوز و مورد اعتماد برای ایشون بود، تا اینکه تو ساعت 22:20 دقیقه سه‌شنبه 11 اردیبهشت ماه 1358 تو تاریکی شب و در حالی که از یکی از جلسات فکری سیاسی بیرون اومده بود، با گلوله گروه جنایتکار فرقان به شهادت رسید.
دوازده فوریه 2002 یه بازی دوستانه فوتبال در کایزرسلاترن آلمان آتیش کینه ها رو بیشتر کرد. البته کینه ای که روی سر یکی دیگه آوار شد. و بعد از سوت پایان بازی یک تصویر در دیدگان میلیون ها شهرک نشین صهیونیست نقش بست. آلمان 7، اسرائیل 1. از همون لحظه انتقاد یهودیان علیه فدراسیون فوتبال رژیم بالا گرفته و بیشتر مردم این باخت در مستطیل سبز رو یادآور هولوکاست دونستن. البته هولوکاستی که هیچ وقت توضیح دقیقی در رابطه با اون ندادن. چند روز قبل از اون بازی انتفاضه دوم فلسطینیا شکل گرفته بود. پس همین بهونه خوبی بود. تاریخ نشون داده بود اونا فقط با شراب خون مست رویای خودشون میشن. پس فقط یک ماه بعد از اون بازی مضحک، اردوگاه آوارگان فلسطینی یا همون اردوگاه جنین به خاک و خون کشیده شد. جنین توی زبان عبری به معنی بهار باغ و گله که در یک چشم هم زدن به خزان تبدیل شد. فقط توی 3 روز خون 152 غیر نظامی ریخته شد. بیاین اصلا به عقب برگردیم، به تاریخ شروع بازی، به آغاز بهونه گیری ها.
یک برادر خونی.
زمانی انسان ها دو دسته بودن، دسته ای برای بقا از خودشون دفاع می کردن و دسته ای برای ابدیت از ظرف بقای دیگران می نوشیدن. تعدادی از این انسان ها برخلاف دیگران فکر می کردن، برخلاف دیگران تصمیم می گرفتن و برخلاف دیگران انجامش می دادن. تصمیماتی که لبالب از صبر بود. خب می دونی اونا با بقیه جهان فرق دارن. استاد بهونه هن. مهم نیست بهونه چقدر کوچیک باشه. مهم اینه که هدفشون چقدر بزرگه. جد اونها تفاوت خودش رو نه در شمشیرکشی و تیراندازی و نه در قدرت و زور و بازو نشون داد. اون از همون اول از چیزی استفاده کرد که بقیه فقط در موردش شنیده بودن. سیاست. سیاستی که خون برادر می ریخت اما به نام گرگ ها نوشته می شد.
یهودا، یوسف کو، کجا هست؟
فقط پیراهن خونین او را یافت. آی یوسف، گرگان وجود نازنین را از هم دریده بود.
نفرین برا گرگایی که تو را دریدم.
در میانه میدان سعی میکنن مالکیت توپ رو از دست ندن. حالا از اون شلوغی توپ رو خارج میکنن. لوسی بنایون از سمت راست وارد محوطه جریمه میشه. فرصت، یک پاس رو به جلو و گل. دروازه خالی و توی دروازه جاموند دروازه بان و غافلگیر شدن همه. گل اول رو اسرائیل به ثمر میرسونه.
اونا رویای حکومت جهانی داشتن، اما نه مثل بقیه که فقط با قبیله خودشون درگیر بشن تا به اون چیزی که میخوان برسن، بلکه اونها یا خودشون وارد جنگای بزرگ میشدن یا بقیه رو به جون هم مینداختن. این سیاست با تفاوت دیگه ای ادامه پیدا کرد. اونا به این اعتقاد پیدا کردن که از همه بالاترن و تنها کسی که از اونها بالاتره خداست. این بار هم بهونه‌شو داشتن. بهونه‌شون چی بود؟ خدا نعمت‌های فراوانی رو در اختیار ما قرار داده و به بقیه انسان‌ها به اندازه ما لطف نداشته. همین کافیه دیگه. این برتری تا جایی پیش رفت که اونها برای خدا هم شاخ و شونه کشیدن.
و یهودیان و مسیحیان ادعا کردند که ما فرزندان و دوستان خاص خدایی. با آنها بگو اگر چنین است، پس چرا خداوند شما را به سبب گناهانتان عذاب می کند؟ این چنین نیست، شما هم بشرید مثل دیگران که خلق کرده است. بدانید خداوند هر که را صلاح بداند می آمرزد و هر که را صلاح بداند عذاب می کند، زیرا حکومت آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست از آن خداست. بدانید که عاقبت و سرنوشت همه به او ختم می شود.
خب خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. من علی هستم، یک شهروند ایرانی با افتخار. خب سالها من از دوران کودکی و نوجوانی و بعد جوانی در یکی دو کشور مختلف اروپایی زندگی کردم، به طور خاص ایتالیا و آلمان. پیروان ادیان مختلف رو من طی این چند سال باشون روبرو شدم، از جمله پیروان یهودیت. خب هرچند که کم تعداد بودن، اما میتونم بگم که واقعا خاص‌ترین تجربه ها رو در برخورد با این افراد من پیدا کردم. من خاطرم هست یک روزی در دانشگاه بودم و در واقع در انتهای کلاس نشسته بودم. یک پسری وارد دانشگاه شد به نام بنیامین و با یک تأخیر چند دقیقه وارد دانشگاه شد و وارد کلاس ما شد، در حالی که استاد برای روز اول دانشگاه در حال تدریس بود. و او وارد کلاس ما شد و از استاد اجازه گرفت و به انتهای کلاس اومد و دقیقا کنار من نشست. من دست خودم رو به رسم ادب دراز کردم و خودم رو معرفی کردم، گفتم که من علی هستم و خیلی خوشحالم که تو رو میبینم و اسمم خودم رو معرفی کردم و گفتم اسم من علی هست. و یک نگاهی به من کرد، یک لبخند خیلی یعنی شبیه به پوزخند زد و به زبان انگلیسی من جواب داد که I don't care، برای من مهم نیست که کی هستی، چه کسی هستی. خیلی این خاص بودن رو یهودی ها به دنبالش هستن که نشون بدن.
دو، شراب خونی.
رشد و تعالی اونها تبدیل به دو حکومت در سرزمینی در نزدیکی مدیترانه شد، سرزمینی که به اون کوچ کرده بودن، حکومتی که دو بخش اسرائیل یعنی شمال اون و یهودا یعنی جنوبش رو در بر می گرفت، جایی که داوود و سلیمان نبی حکمران بودن. البته این حکمرانی نه توسط مورخان کامل تایید و نه کامل رد شده. کمی بعد حکومتشون به اون سرزمینان نابود شد و توسط آشور اخراج و به بابل تبعید شدن.
میگویند ما صاحب کنعانیم، هر کاری بخواهیم میکنیم.
چه کسی به شما گفته است که صاحبان کنعان ما هستیم؟ صاحبان اصلی کنعان فلسطینیان هستند، نه ما.
پس محل کجا هستیم پدر؟
پدر بزرگ من و جد شما ابراهیم خلیل الرحمن که مقبره او در مکفیله قرار دارد، از اهالی او در سومر و کلده در جنوب بین النهرین بود، یعنی نزدیک زادگاه شما فدان. پیش از اینان فلسطینیان در اینجا زندگی میکردن. اجداد این جوان که فلسطینی است صدها سال پیش از ما در کنعان زندگی میکردن.
سالها بعد، یعنی بعد از گذشت 182 سال از تبعید، کوروش هخامنشی که بابل رو فتح کرده بود به اونها اجازه بازگشت به سرزمین قبلی رو داد.
بنابراین من فکر میکنم وقتی که کوروش نبونئی رو شکست داد، دین مردان بابل بسیار خوشحال شدند. خودش هم مانند پادشاهان سابق بابل در مناسک دینی شرکت کرد و البته یهودیانی رو که به اسارت به بابل آورده شده بودند آزاد کرد.
این قوم برتر بهانه‌جو از اون لحظه به بعد طبق کتاب مقدس خودشون نگرانی جدیدی پیدا کردند. پیامبر آخرالزمان.
Thank you.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نده بر روچه خدایان هست و نه یاد شب پدران نامه هیچ
بسری محمد نبوده
نامش ستوده است ستایش برو نامش ستوده است ستایش برو محمد
هرچی حمله شده به در بسته خورده و فعلا نیمه اول رو اسرائیل برنده به رختکن رفت. دقیقه 50 بازیه، باید ببینیم چه اتفاقی رو خواهد داد. ارسال داخل محوطه جریمه، یک ضربه عالی و گل. گل، بازی مساوی میشه، 1-1 مساوی. ورزشگاه منفجر میشه.
اونا دوباره با صبر تصمیم جدیدی گرفتن. پیدا کردن شهر جدید برای مقابله با پیامبر وعده داده شده. طبق کتاب مقدس پیامبر خاتم عبری نبود و همین یعنی زنگ خطر برای قوم برتر. بهونه جدیدم که پیدا شد.
ما به بهونه یاری خاتم از رسیدن اون به سرزمین قدس جلوگیری میکنیم.
بهونه قابل قبولیه. طبق منابع قوم اگر پیامبر آخرالزمان سرزمینی رو بگیره یا توی اون مستقر بشه دیگه اون رو از دست نمیده. پس رسیدن اون به قدس یعنی پایان رویای حکومت جهانی صهیون. شرق مدیترانه از هر نظر بهترین سرزمین کره خاکیه. خاک حاصلخیز، آب فراوان و مرکز مراودات جهانی. جایی که بهترین زیتون رو هم داره. از زمانی که اونا به اونجا کوچ کردن میدونستن که هر طور شده باید این مکان رو از آن خودشون کنن. خب برای دور نگه داشتن پیامبر خاتم از تخت سلیمان باید خودشون هم از اونجا خارج میشدن. پس یکی یکی با صبر و حوصله بسیار به حجاز رفتن. طبق منابعشون میدونستن پیامبر خاتم نه در مکه بلکه در جایی نزدیک کوه احد حکومت تشکیل خواهد داد. پس مأموریت جدید این شد که از احد تا قدس شهرهای جدید ساخته بشه. اول از همه یثرب. ولی مگه اونا نمیدونستن که پیامبر خاتم دقیقاً قرار کجا حکومت تشکیل بده؟ پس سوال پیش میاد که چرا چند تا شهر ساختن؟
ما در یافتن مصداق نزدیک احد دچار خطا شدیم، بنابراین مجبوریم چند شهر داشته باشیم تا یکی از آنها دقیق باشد.
اینم بهونه قابل قبولیه. بنی قریظه، بنی مستلق، بنی نظیر، خیبر، تبوک، موته و قدس، 7 خاکریز جدید برای ریختن خون خدا. این مناطق به تاکستانهاش هم معروف بود، به خصوص فدک که انگورهای معروفی داشت.
Never again. دوباره نه. 2 خط جنگ روانی رو اینها اجرا میکنن. یک هیتلری روزی ما رو کشتار کرد، روزی ما رو نسل کشی کرد، در اردوگاه های کار اجباری چه بلاهایی به سر ما آورد. ما باید روی این مظلوم نمایی به شدت تاکید کنیم و در طرف دیگه بگوییم که دوباره نه. دوباره اجازه نخواهیم داد. برای اینکه دوباره اجازه ندهیم که هیتلری بیاید و ما رو نسل کشی بکنه، برای اینکه دوباره اجازه ندیم که در واقع مردم ما مورد کشتار قرار بگیرن، هر جنایتی، هر کاری، هر حمله نظامی، هر ترور و یا خرابکاری رو انجام خواهیم داد برای اینکه مانع اون بشیم. و مهم نیست که چقدر کشتار و چقدر غیر نظامی و افراد بیگناه در نتیجه این اقدامات ما به بار بیاد. و اگر کسی بخواد بیاد بعد از این همه سال، یعنی بعد از حدوداً 7-8 دهه بیاد و بخواد به صورت کاملا مستقل راجع به این بحث هولوکاست